بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهار شنبه، چهار معصوم و امام جلوه دارن بر جهان هر صبح و شام. موسی جعفر علی موسی رضا هم جواد و هادیان ابن الرضا. ان مولانا علی ابن موسی رضا المرتضى علیه آلاف التحیت و الثناء، صدیق کل امرئ صدیق کل امرئ عقله و عدوه جهله. دوست هر انسانی عقل اوست و دشمنش جهل اوست. به تعبیر دیگر، دوست هر انسانی عقل و معرفت اوست و دشمنش نادانی و بی‌معرفتی اوست، یا بی‌عقلی و بی‌معرفتی اوست. انسان در صورتی میتواند به وادی محبت درآید و خود و آفاق و انفس را دوست داشته باشد که عقلش فعال باشد. اگر عقل انسان فعال بود میشه معرفت گرا، و انسان معرفت گرا همه وجودش میشه محبت لله تبارک و تعالی. و اگر عقل او فعال نشد میشه بی معرفت، و انسان بی معرفت جز به عداوت و دشمنی و بغض و کینه و بدبینی و حسادت و سوء ظن و امثال اینها زندگی نمی کند. اگر قرار باشه صداقت، رفاقت در جهان شکل بگیره، از خود انسان شروع میشه، از تک تک افراد. عاقل واقعی محبت آفرین است. خب، کلام در روزهای چهارشنبه در موضوع مستحدث صنعت داروسازی بود. تا به حال مبادی و مقدماتی رو در این بحث ذکر کرده ایم که البته در ضمن این مبادی اصل نگاه به این موضوع در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی الجمله مورد توجه قرار گرفته است. دو مرحله ای رو که در باب صنعتگری در تولید دارو ذکر کردیم، مرحله اول تحصیل علم نظری و مرحله دوم به کارگیری علم نظری برای تحقق عملی داروسازی و صنعت داروسازی در خارج. در مرحله اول به آیه‌ای از قرآن توجه کردیم، آیه 164 از سوره مبارکه بقره، که نتیجه توجه به این آیه دو پیام بود. پیام اولش توحید، خداشناسی، حقشناسی از علوم انسانی. پیام دوم استفاده از این علوم انسانی برای تقویت و تنظیم زندگی مادی که ثمرش توجه جدی به علوم تجربی است. علم هیئت النجوم، علم زمین شناسی، دریا شناسی، حیوان شناسی، گیاه شناسی و غیره. ادله تحصیل علم نظری در وادی علوم تجربی برای تنظیم ساختارهای زندگی اجتماعی فراوانه در قرآن و حدیث. یک، قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق، آیه 20 از سوره عنکبوت. میگه ببین زمین سیر کنید، کاوش کنید در این خاکدان طبیعت، ببینید خلق چطوریه، یعنی با خلقت آشنا بشید. بنابراین علم فلسفه در قسمت طبیعیات که از علوم اسلامی است به یک معنا، عهده‌دار چنین چیزی است. هستی شناسی در قسمت طبیعیات توسط علم فلسفه در طول تاریخ بعد از اسلام و حتی قبل از اسلام توسط سقراط و افلاطون و ارسطو مطرح بوده. این آیه و امثال این آیه انسان رو به سوی تعلم و فراگیری علوم مفید در زندگی بشر دعوت می کند. یقینا سیرو فی الارض فانظرو، نگاه کنید، خیره بشید، دقیق بشید. این چیزی جز تعلم نیست، چیزی جز رفتن به سوی درک و فهم نسبت به هستی چیزی نیست. البته عام اون جلوه جدیش علوم انسانیه که بحث معاده. خلق رو ببینید و مسئله معاد در خلق دیده میشه، اما منحصره در بحث معاد نیست. مطلقات قرآن و عمومات قرآن فراگیرند تا جایی که بشه با عقل و تحلیلات عقلی ازش استفاده کرد، گویش داره مطلقات و عمومات قرآن. علوم تجربی هم یکی از علوم مورد نیاز انسان است که صنعت داروسازی از همین قسمه، در قسم نظریش. اطلاع پیدا کردن از تئوری‌ها، قواعد، کلیات. بله، این مقاله هایی که نوشته میشه الان در دنیا تو علوم تجربی، این پاسخ دادن به این ندای قرآنه تو قسمت علوم نظری تجربی. دو، قال الصادق علیه السلام وجدت علم الناس کله فی اربع، اولها ان تعرف ربک و ثانی ان تعرف ما صنع بک و ثالث ان تعرف ما اراد منک و رابع ان تعرف ما یخرج و کمن دینه. کافی جلد 1 صفحه 50. این حدیث مسئله خودشناسی رو به معنای وسیع کلمه بعد از توحید ذکر میکنه. حالا خودشناسی اهم از معرفت نفس درون یا معرفت جسم برون، خودشناسی به معنای خود واقعی و خود ظاهری، خود درونی و خود برونی مورد توجه این کلام نورانی است. بعد از علم توحید حضرت این بحث خودشناسی رو مطرح میکنه. شاید اشاره به آن دارد که اگر انسان به ظاهر و باطن خود دقت کند و علوم تأمین کننده این معرفت را بیاموزد، بهترین آیه و نشانه حق شناسی شکل میگیره. علوم تجربه یکی از پایه‌های معرفتی انسان به شمار میان، اگرچه بشر به جهت توقف بر طبیعت و شناخت آن مسئله سفر از طبیعت به حقیقت رو فاکتور گرفته، سفر از طبیعت به حقیقت جزء اسفار اربعه، سفر از خلق به حق، این رو فراموش کرده که اگر این حقیقت گرانمایه را مورد توجه قرار میداد، تمام علوم تجربی برای بشر تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت بشر بود. الان این وضع موجود از زمان حضرت آدم تا به الان رو وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم اکثر به طبیعت توجه کردن ولی با قطع از توجه به حقیقت و حق و واقعیت. علوم تجربی خیلی مهمن. هیچگاه اگر اینطوری میشد، اگر واقعا انسان علوم تجربی رو آیت الله میدانست، همونطور که خود قرآن میگه افلا تنظرون الی الابل کیف خلقت، اگر اینها رو آیت الله و آیه حق شناسی میدانست، که حالا میرسیم آیات قرآن هم اشاره داره به همین نکته، هیچگاه علوم تجربی در مسیر تخریب، قتل، غارت، آدم کشی، وحشیگری به کار برده نمیشد، بلکه بعد از تأمین زندگی مدرن متعالی مترقی من جمیع الجهات به مقصد والای حق شناسی می رسید و حق شناسی رو از مسیر علوم تجربی به نمایش در می آورد. آیه 53 از سوره فصلت، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء قدیر، انه علی کل شیء قدیر. خب توی این مدار بشر در طول تاریخ قرار نگرفته و حتی همین باعث شده که متدینین، مسلمانان، مسیحیت، یهودیت، کلیسایی بشن، مسجدی بشن و علوم تجربی را بعضی هاشون شیطان بنامند، بعضی هاشون دخالت در خلق خدا معنا کنند با یک نگاه منفی، غافل از این که با یک نگاه درست به قرآن کریم و منابع وحیانی میبینیم علوم تجربی پایه و محورن برای حق شناسی و واقعیت شناسی. آیه حق شناسی هستم. بنابراین علوم صنعتی از جمله صنعت داروسازی یکی از علوم مورد توجه عقل و عرف و شرع مقدسه و جایگاه علم نظری را در این بحث صنعت داروسازی میبینیم، یعنی از مصادیق علوم تجربیه و علوم تجربی مثل بقیه علومه. هر علم اینطوریست، اول که انسان واردش میشه نظریه، بعد میشه عملی. این سنت الهیه، این قد و قواره خلقت اینطوری تنظیم شده که برای معرفت اول باید وارد نظر بشی و بعد وارد عمل. و یه بیان دیگری که میشه همین مطالبی که عرض کردم با یک بیان دیگری که در منابع قرآن و حدیث هست بیان کرد، اینه که فکر مقدمه فعله. و و فکر عبارت است از همان حرکات ذهنی انسان برای رسیدن به حل مشکل، برای تبدیل مجهول به معلوم. مجهول تصوری به معلوم تصوری، مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی. این فکره. الفکر و حرکت من المبادی و من مبادیه الى المرادی. معلومات تصوریه و معلومات تصدیقیه رو ذهن انسان چک میکنه، از حرکت بین اونها و تجزیه تحلیل و تلفیق و تنظیم و ایجاد پیوستگی بین اونها مشکل خودش رو حل میکنه. حالا مشکل ما آدم ها یا تصوریه یا تصدیقیه در وادی علوم نظری. در این زمینه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم صلوات الله جایگاه ویژه داره. مسئله تفکر در قرآن حدود 14 مرتبه با بالاترین تعابیر ذکر شده. به بعضیاش دقت بفرمایید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. 190 آل عمران، صاحبان اندیشه. بعد آیه بعدی، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب ما این آیات رو یه وقتی بیدار شده، چیز خوبی هم هست، روایات هست، توصیه و اهل معرفته که نصف شب که بیدار میشی با آسمان نگاه کن، اینا رو بخوان، حال کن، کیف کن. تو مسائل علوم انسانی اینها رو میبینیم. یعنی تاریخ مسلمانی ما اینطوریه، خیلی آغشته شده به مسائلی که ناخودآگاه مسلمانان متدینین رو از واقعیت گرایی غافل میکنه. یعنی اگر مناسک رو ما خیلی طوری به اشباها بدیم که تبدیل بشن به استقلال موجودات مستقله، اون تعبیراتی که میگن دین افیون توده هاست درسته. یا بهترش بت پرستی درجه یک، نماز پرستی، روزه پرستی، حرم پرستی، گنبد پرستی، ذریح پرستی، غافل از حق، غافل از این که این همه واقعیت های قرآنی که اینقدر زیباست انسان رو وامی داره که هر چه میتوانی فکر کن. ذکر و فکر، فکر و ذکر، پایه علوم نظری در نگاه قرآن فکر و ذکر است مطلقا تو هر چیزی. توجه به خلقت خدا مسیر علوم و معارف بشری را سامان میده. تمام مقاصد عالی انبیا و اولیا را در زندگی تبیین میکنه. انسانهای در مسیر تعالی و زندگی انسانی به عنوان اندیشمندان معرفی میشن تو قرآن، اولی الالباب، صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان تدبر، صاحبان عقل گرایی. ولی متاسفانه حتی ما شیعیان، به قول شهید مطهری، ما شیعیان از مسیر دینداری ظاهری مناسکی تبدیل گاهی میشیم به یک انسانهای حقباز آزاردهندهی که صاحب قصص العلماء میگه ربع ظلمی که در جهان میشه تو ایرانه. ربع ببخشی سلس ظلمی که تو دنیا میشه تو ایرانه از دست شیعیان. یعنی از مسیر این تشیع شما بیدید چیکار میکنیم ما الان، قدیم چیکار کردیم، زندگی شیعیان چقدر با هم زندگی با صفایه، کجاش زورکیه، از ترس و خوف و به جهنم نره خمس میده، زکاتش از باب ترس، همه چیزش الا آدم قبول ندارن خیلی، حالا نمیخوام بگم اکثر، آدم رو قبول نداره. تو خواستش متاسفانه این شکلی میبینید، این سیاست این مملکت رو ببینید شما با هم چطوری هن اینا، دیده میشه بینشون محبت واقعا موج بزنه، هم بین یک گروه، یک فرقه سیاسیش نیست چه برسه بین دوتا، اینا شیعه هم دیگه، اینا پیرو امام علی هم. و تعبیر تندی داره شهید مطهری که در بین شیعیان حق بازی عجیبه، قوغاس و اس فقط شیعه کجا دیده میشه. این به خاطر این که ما این مسائل واقعی را نمیبینیم. شهید مطهری که یک مغز متفکره، در قبل از انقلاب به خاطر خوب موقعیت های رو متهمش میکردن به مبارزه با شریعت، میگفتن با شریعت مخالفه، با دین مخالفه، همین حرفا رو میزد دیگه. همین با این آیات و روایات نمیخواد بگه برین سر در گریبان ذکر و دعا و آسمان و زمین طبیعت رو فراموش کنید دیگه، مردم رو مثلا آدم حساب نکنید، اینطوری میشن آدم های قسم وحری رجلان جاهلان متنسک، اون جاهلی که منسک گرام مناسک گرام شه، بعد میشه تبدیل میشه به خوارج نهروان و امام نماز را و امام روزه را متهم میکنن به بینمازی و کفر. خب بنابراین علوم صنعتی با نگاه قرآن با تفکر در طبیعت شروع شود و مقدمه تمام علوم نظری تفکره، تفکر مقدمه تمام علوم نظری است. لذا تمام اندیشمندان از انسانها در طول تاریخ از مسیر فکر و تحلیل طبیعت نسبت به علوم تجربی صنعتهایی را برای خدمت به مردم تولید کردند. بر این اساس در دیدگاه توحیدی علوم تجربی و صنایع موجود در هستی می توانند همشون علوم ربانی باشند، علوم ربانی باشند و صنعتگران بشن عالم ربانی. اینا البته گزاره هایی است که در مقام ترسیم و تحلیل میگیم، با واقعیت های خارجی دوره، فاصله داره. اصولا تدبر در قرآن که در خیلی از موارد مورد توجه قرار گرفته، از نظر مسلمانان و افرادی که ادعای مسلمانی کردن برخلاف قرآن مورد توجه نبوده، که اگر مورد توجه میشد علوم انسانی هم بهتر شکل میگرفت. این اگه دانشگاه های ما با نگاه قرآنی میرفتن به طرف علوم تجربی، هم در علوم تجربی میشدن الاسلام و یعلو و لا یعلو علی، حرف اول رو میزدن، هم در علوم انسانی، چون تقویت کننده. ببینید تک تو کی گاهی میبینید توی مقالات و توی این تبلیغاتی که میشه، یک مثلا متخصص کالبد شکافی میکنه، بعد از این که عمل جراحیش تموم میشه یک متن مینویسه در رابطه با خداشناسی که از دیدن درون بدن انسان به حق رسیده. اینا تک تو کیان؟ قلیل من عبادی الشکر. وقتی نگاه میکنیم تمام دانشمندانی که در طول تاریخ با تفکر در طبیعت برای کشف نیازهای بروز انسان نقش ایفا کردن، عالمان ربانی بودن، حالا چه مسلمان، چه یهودی، چه نصرانی، چه فرقای دیگه، و همه اینا موحد بودن، غالبا موحد بودن. مثلا بو علی، جابر ابن حیان، حاجی نصیر طوسی، سقراط، افلاطون، ارسطو، اینا از متفکرین بزرگی هستند که در طول تاریخ با کسوت توحید به طبیعت پرداختن. و بعد روایات، این آیه روایات رو هم که چند تا بخونم بس دیگه. فکر امام صادق، فکر ساعت خیر من عبادت الف سنه، بهار جلد 71 صفحه 326. قال علی علیه السلام التفکر یدعو الى البر والعمل به، سفینه البهار جلد 7 صفحه 144. لا عبادت که تفکر فی صنعت الله یا فی صنع الله، همین آدرس قبلی. قال الرضا علیه السلام لیس العباده کثرت الصیام و الصلات، انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. صلی الله علی محمد.